أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سنكتر إن شاء الله در این جلسه مطرح خواهیم کرد. یکی راجع به استعمال چیست؟ دو، حقیقت و مجاز کدام است؟ و سه، خواهیم گفت که وضع تعینی چگونه روی می دهد؟ این سه مطلب رو انشاءالله در این جلسه پی خواهیم گرفت. بخش اول، استعمال. یه چند اصطلاح اینجا یاد بگیریم مرتبط با مبحث استعمال. دقت بکنیم. اولا خود استعمال چیست؟ شما چی فکر میکنید استعمال چیه؟ استعمال یک لفظ به چه معناست؟ به کار بردن لفظی برای معنایی دیگه، برای تکلم استفاده میشه، در محاوره استفاده بشه، نیت. حالا این توی حدی. ببینید تعریف استعمال، به کار بردن لفظ یه به منظور داره. خوب دقت بکنید، به کار بردن لفظ به منظور انتقال معنای آن به ذهن شنونده، به منظور انتقال معنای آن به ذهن شنونده بمیگن استعمال. خب من بپرسم، اگر من واژه‌ای رو به کار ببرم همونجوری فرض بگیرید از در خواب اصلا به کار ببرم، یا از اون غفلت، یا از اون تفننی کلمی رو بگم، مثلا بگم آب بیا، هوا گرم است، به چود اینجوری، و شما از این لفظ من منتقل به معنای بشید، من لفظی رو بدون منظور به کار ببرم، در خواب باشم یا همینجوری تکرار بکنم، شما به معنای منتقل بشید، آیا این استعمال هست یا نیست؟ نیست. چرا؟ طبق این تعریف باید به منظور انتقال معنا این لفظ به کار برده شود. پس اگه کسی تو خواب مفصل مکالمه داشت، ما دوست داشتیم در حجره که بودیم، ماشاءالله استعداد عجیبی داشت که در خواب قشنگ نزدیک 5 دقیقه 10 دقیقه مکالمه میکرد تو خواب، تو بعضی این توان رو داره. پس این استعمال لفظ، به کار بردن لفظ در یک معنا، یه شرط هم داره، بعد به منظور انتقال معنا به ذهن شنونده روی دهد. این استعمال در بحث‌های اصولی محل توجه. مستعمل، مستعمل چیه؟ اون لفظی که به کار گرفته شده است میشه مستعمل. مستعملون فیه، مستعملون فیه چیه؟ اون معنایی که انتقال یافته است به اون لفظ میگیم مستعمل، به اون معنا میگیم مستعملون فی. مستعمل صیغه اسم فاعل، مستعمل کیه؟ اون شخصی است که این لفظ رو به کار برده، بهش میگیم مستعمل. یه سری از بحثا به نظر خیلی بدیهی میاد، اما اگه دقیق بازش بکنی توش نکاتی است که مغفول خیلی هاست، ازش غفلت میکنن، مثل همین نکته که تو این تعریف واژه استعمال بود. پس استعمال به کارگیری لفظ است در تعریف اصولیش، به کارگیری لفظ است به منظور انتقال معنا به ذهن شنونده، پشتش قصد خوابیده، نیت خوابیده. یعنی باید این مستعمل، این شخص متکلم قصد داشته باشه که معنا را با این لفظ منتقل کند. به این قصد او میگن اراده استعمالی. از اراده استعمالی عبارت است از قصد و اراده متکلم این که با بکار بودن لفظی معنایی را به ذهن سامع منتقل بکنه، اینم یه اصطلاح. پس بکارگیری لفظ بدون نیت استعمال بهش نمیگن. بعد اون لفظ به کار برده شده، اون واژه به کار برده شده میشه مستعمل، اون معنایی که میخوایم انتقالش بدیم میشه مستعملون فی، و منی که این فرایند استعمال ازم سر میزنه میشه مستعمل. مستعمل باید هم لفظ رو تصور بکند و هم معنا را، چون میخواد یکی را برای دیگری که انه به کار ببره، لفظ رو به کار ببره برای انتقال معنا. پس باید هم لفظ رو تصور بکنه، اون واژه را مثلا زید، و هم اون معنا را، هیکل زید یا اون مایه خاص. بعد بیاد یکی را به کار برد تا اون معنا منتقل بشه. پس باید دو چند چیز رو لحاظ بکنیم، دو چیز رو لحاظ بکنیم. منطقه لحاظ دو چیز با هم متفاوته. ما لفظ رو لحاظ میکنیم به شکل لحاظ عالی، یعنی به عنوان آلتی ابزار لحاظش میکنیم، یک لحاظ عالی مثل آینه، حالا توضیح میدم، و معنا رو هم لحاظ میکنیم لحاظ استقلالی، یک لحاظ با توجه، مثل اون صورتی که در آینه افتاده. خب دقت بکنید، به این آینه وقتی نگاه میکنید دارید تصویر مثلا درختی رو میبینید، از طرفی نگاه شما به آینه است، پس آینه رو دارید میبینید، از طرفی هم دارید درختی رو میبینید و آینه منعکس شده است. پس دو چیز اینجا دیده میشه، یکی خود آینه است، یکی تصویر درختی است که در آینه منعکس شده. منتها شما نگاهتون به آینه به عنوان یک وسیله و ابزاری است، لحاظ عالی که میگیم اینجاست، به عنوان یک آلت، وسیله و ابزاری است که به کمک اون میتوانید درخت رو ببینید، ولی خود آینه چیز تحفه نیست بخواد بهش نگاه بکنید. این نگاه شما به آینه به عنوان یک ابزار است، آینه در حکم یک وسیله است، یک آلته که منعکس کننده شای دیگه است. آنچه که در واقع متعلق نگاه شماست و شما در حقیقت بهش نگاه میکنید اون درختی است که در آینه منعکس شد. اگر به آینه نگاه میکنید فقط به این حساب است که اون درخت رو ببینید. نگاه شما به آینه میشه به خود آینه میشه نگاه عالی، نگاه شما به اون درختی که در آینه افتاده است میشه لحاظ نگاه استقلالی. جای نگاه لحاظ بذارید. ما لفظ رو به کار میبریم اما خود واژه، خود لفظ، خود زید، خود آب هیچ خصوصیتی، هیچ مزیتی، هیچ فائده‌ای به حال ما نداره. چی هدف ماست؟ اون معنایی که در آینه این لفظ منعکس شده، اون بر ما مهمه و هدفه. مگر میگم زید رو دیدم، میخوام دقیقا معنای زید رو به ذهن شما منتقل بکنم، ولی خود واژه ز و ی و دال، این زید که خصوصیت نه، کاری اصلا با این لفظ نداره. پس مستعمل خلاصه کلام هم لفظ رو لحاظ میکنه هم معنا، منتها لحاظ یکی برای دیگری است، لحاظ یکی فدای دیگری است که لحاظ لفظ برای انتقال معناست. اگه به لفظ توجهی میشه، عنایتی میشه، برای اینکه اون معنا رو منتقل بکنه، ولی لفظ بی‌معنا هیچ به درد نمیخوره. اون لحاظی که روی لفظ رفته است میشه لحاظ عالی، اون لحاظی که روی معنا رفته است میشه لحاظ استقلالی. خب اینا لحاظ باید یاد بگیر. نکته ای که اینجا هست اینه، که ما وقتی چیزی را لحاظ عالی میکنیم از خود اون چیز غافلیم. نکته جالبی است. چیزی وقت لحاظ عالی میکنیم، یعنی برای چیز دیگری لحاظش میکنیم، برای یه شیء دیگری که انه فداش میکنیم، فانیش میکنیم، از خودش غافلیم. شما شده بارها نگاه کرده باشید با آینه، از خود آینه غافل باشید. از شما سوال بکنیم این آینه آقا تصویر شفاف بود، موج نداشت، جیوه هاش صاف بود، خط روش کشیده نشده بود، مثلا اصلا آینه قشنگ بود؟ میگی ندیدم. میگی اه شما همین الانش نگاه میکردی توش. میگی چی؟ میگی خودم رو نگاه میکردم نه آینه رو، حواسم اصلا به آینه نبود. ما گاهی اوقات یه شیء نگاه میکنیم، لحاظش میکنیم، در عین حال ازش غافلیم. هم لحاظ میشه هم قفلت، هر دو با هم. اینها فقط در لحاظهای عالی روی میدهد، یعنی یه چیزی رو در نظر میگیریم به عنوان اینکه این چیز ما را به چیز دیگری برساند، چون چیز دیگر مهمتر است. هدف اصلی ما از اون چیز دیگر تأمین میشود، لذا اصلا از این غافلیم، توجه به این نداریم. این از این. پس لحاظ عالی توأم با چیه؟ قفلت از آلته، حداقل در قالب موارد. حالا ممکنه کسی توجه به خود لفظ هم داشته باشه ها، محال نیست، اما خب قالب موارد توجه به اون معناست نه به خود لفظ. این هم یه نکته. یه بحث مشهور اصولی اینجا مطرحه، این هم مطرحش بکنیم. استعمال لفظ در دو معنا، این تیتریست برای بحث‌های اصولی که خیلی مطرح میشه. آیا یک لفظ رو در دو معنا میشه استعمال کرد یا نه؟ اول این تیتر رو باز بکنیم، یعنی چی؟ یعنی چی استعمال لفظ در دو معنا؟ یعنی اینکه یک لفظ رو همزمان در دو معنا مستقلن استعمال کنیم. یک لفظ رو همزمان در دو معنا اونم مستقلن. مثلا بگیم که رأیت العین، یک بار منظورمون چشم باشه، عین که از معانیش چشم دیگه، یک بار منظورمون چشمه باشه. رأیت العین یعنی من چند چیز دیدم؟ دو چیز. یک رأیت و چشم، دو رأیت و چشمه. حالا که دو جمله است ریختیم و هم دیگه شده یه جمله، با یه جمله آمدیم کار دو جمله رو کرد. مثلا اندر الالعین، حکم شرعی فرض بگیریم که نه اینجا شارع دو تا قصد داشته باشه، یعنی دو تکلیف میخواد بر دوش شما گذارده باشه. تکلیف اول نگاه به چشم، به این اعتبار که این معنای چشم باشه. اندر الالعین دیگه یعنی واجب است نگاه به چشم. تکلیف دوم انظر الى چشمه، یعنی واجب است نگاه به چشمه. یه جمله است، چند تا تکلیف بر ما بار میکنه؟ دو تا. آیا استعمال لفظ در دو معنای مستقل جایزه؟ در لسان شارع میشه مثلا یه معنای رو، یک لفظی رو فرض کرد که از یک واژه دو بار شکلی مستقل اراده شده است، که نه دو بار این لفظ تکرار شده یا نه؟ مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه صاحب کفایه فرمودن که استعمال لفظ در دو معنا جایز نیست، جایز نیست، محال. استدلال ایشونو خوب گوش بکنید، یه قیاس منطقی تشکیل بدیم استدلال ایشون رو و عدم جواز استعمال یک لفظ در دو معنا بخوانیم، بعد انشاءالله این فقره این تیکه رو ترتیب میدیم، بعد میایم بحث بعدی. ایشون یه صغرا کبرای منطقی چیده، یعنی ما از لسان ایشون یه صغرا و کبرای منطقی ساختیم تحویل شما میدیم. در واقع عبارتشون یه قیاس استثنائی است. صغرا، اگر استعمال یک لفظ در آن واحد در دو معنا به صورت مستقل، این موضوع بحث ماست ها، اگر استعمال لفظ در آن واحد در دو معنا، اونم به صورت مستقل، یعنی یک بار مستقلن در این معنا به کار بره، همزمان مستقلن در معنای دیگه به کار بره، یک عینه یا در دو معنا به طور مستقل استعمال میشه. اگر استعمال یک لفظ در آن واحد در دو معنا به صورت مستقل ممکن باشد، این شرط جزا باید ممکن باشد که یک شی جزاها باید ممکن باشد که یک شی در همان وقت که در یک چیز فانی شده است در چیز دیگر هم فانی شود. باید ممکن باشد که یک چیز، یک شی در همان وقت که در یک چیز فانی شده است در چیز دیگر هم فانی بشه. حالا مثال عرفی بزنیم که واضح بشه. یعنی لازم میاد این یک قاشق شکری که شما تو این لیوان ریختید، همزدی توش فانی شد، محو شد، همزمان تو لیوان بغلی هم محو بشه، اونم شیرین کنه. اینجوری دیگه، یه قاشق شکره، همین قاشق همون آنی که تو این لیوان ریخته شده و شیرینش کرده، همزمان تو لیوان بغلی هم ریخته بشه و کاملا اونم شیرین کنه. کبرا و تالی باطل یعنی چی؟ یعنی ممکن نیست. ممکن نیست که یک شی همون وقتی که در یک امری، در یک چیزی فانی شده است در چیز دیگر هم فانی شود. و تالی، تالی یعنی اون جزا باطل است. فل مقدم یعنی اون شرط هم مثلو، اونم باطله. یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در آن واحد در دو معنا به صورت مستقل محال است. چرا؟ چون شما همین که این لفظ رو به کار میبرید برای انتقال معنای چشم، این لفظ رو که انه ریختی توی این معنای چشم حل کردید، اینقدر همزدی شده حل کاملا یکی شد با اون چشم، همزمان همون لحظه حالا میخواید همین به اصطلاح لفظ رو در چشمه محوش بکنید، این نمیشه، چون تو اون محو شد رفت دیگه، نمیشه در این هم فانی میشه. یه مثال از آینه بزنید، شما وقتی این آینه جهتش به سمت خودتون هست دارید خودتون رو تماشا میکنید، در همین آن نمیشه که جهتش همزمان گونه ای باشد کسی دیگر هم مستقلا نشان بده. الان مثلا اینجا آینه به سمت منه، محاله که این آینه تا وقتی که داره من نشون میده در من که انفانی شده است شما رو هم نشان بده که جلو بنده هستی، جلو بنده هستی، چون قطع من اون سایز من کل آینه رو پر کرده، یه فضایی واسه نشان دادن شما نیست. بله؟ به قولشون ظرفیتش تکمیل دیگه. یعنی نمیشه دو شیء مستقل رو در یک آینه در یک صورت دید، در اینجا میشه دو معنا در یک آینه لفظ تماشا کرد. لذا اگر شارع میفرماید انظر الی العین، به عین نگاه کن، یا مقصودش این است که به چشم نگاه کن یا به چشمه، نمیشه گفت دو تکلیف اینجا، یعنی یه بار برو به چشم نگاه کن یه بار برو به چشمه نگاه کن، یک تکلیف بیش نیست. کبران است که تالی باطل است، یعنی افناء یک شی، فنا کردن یک شی در دو چیز در عرض هم ممکن نیست. یعنی جزا که انده باطله، تالی یعنی چی؟ یعنی اون جمله‌ای که در جزا نشسته است، اون جمله جزا که گفتیم باید ممکن باشد که یک شی در همون وقتی که در یک چیز فانی شده در چیز دیگه هم فانی بشه، این باطله، این ممکن نیست. چون این ممکن نیست پس اونم ممکن نیست، یعنی استعمال لفظ و معنا هم ممکن نیست، چون این با اون یکی فرق نمی‌کنه. خب چند خط رو بخونیم تو بخش بعدی. ما هو الاستعمال، استعمال چیست؟ بعد ان یوزع اللفظ لمعنا، بعد از اینکه لفظ برای معنای وضع شد، یوز تصور لفظ سبب برای تصور معنا، و یأتی عنده اذن میرسد در این هنگام مرحله استفاده از این علاقه، دار اینجا مرحله مرحله استفاده از وضع وضع محقق شد، حالا نوبت استفاده است، نوبت بکارگیری از این وضع. این علاقه لغویه‌ای که این علاقه قامت برپا شده است بین لفظ و معنا. فاذا کنت تورید مثلا ان تعبر ان ذالک المعنا لشخصه، اگر میخوای تعبیر بیاوری که ان از اون معنا برای شخصی که بیان کنی معنا را، تعبر ان ذالک المعنا بیان کنی اون معنا را برای شخص دیگر یعنی سامع، و قرار بدهی یا واداری، تجعل جا واداریه یعنی واداری اون سامع را، اون شخص دیگر را به چی واداری؟ یا تصور اون سامع معنا را، واداری که تصور کند اون معنا را، هاشو معنا میکنه در ذهنش. پس میتوانی تنطق یعنی به زبان آوری، میتوانی به زبان آوری اون لفظی را که اصبح اون لفظ سبب برای تصور معنا، میتونی لفظ رو به زبان بیاری. و هین یسمعه صاحب که، زمانی که میشنود آن لفظ را دوست تو، صاحب یعنی دوست، ینتقل ذهن اون صاحب اون دوست به معنای اون لفظ. چرا؟ به حکم اون رابطه سببیتی که بین لفظ و معنا ایجاد شده است. یه سببیتی ایجاد شده که لفظ سبب میشه برای انتقال ذهن به معنا. خب به این استخدام تو، به کار بردن تو، به کارگیری تو، لفظ را به منظور، این به قصد، این به منظور، به قصد خطور دادن معنای اون لفظ در ذهن سامع، ما از خواهش گفتیم به منظور انتقال معنای لفظ به ذهن شنونده، به قصد خطور دادن و انتقال معنای اون لفظ به ذهن سامع، به این استخدام رو سما بفرمایید، استعمالا بهش میگیم استعمال. فاستعمال اللفظ فی معناه یعنی چی؟ یعنی ایجاد شخص لفظی را، شخص لفظی ایجاد بکنه، تلفظ میکنه به لفظی، تا یعد آماده کند، مهیا کند ذهن غیر خودش را، این سامع، برای انتقال به اون معنای لفظ. ذهن غیر آماده میکنه تا دریافت بکنه اون معنا را، اون مفاد را. مستعمل لفظ و مستعملا، به لفظ میگیم مستعمل و المعنا مستعملا فی، به معنا میگی مستعملا فی. و اراده مستعمل، خطور دادن و انتقال معنا را در ذهن سامع از طریق لفظ، یسمى ارادتا استعمالیه، بهش میگن اراده استعمالیه. پس اراده استعمالی یعنی قصد متکلم انتقال معنا را به ذهن شنونده. و یحتاج کل استعمالن، هر استعمالی، هر فرایند استعمالی محتاج است به تصور یک مستعمل لفظ را، یه تصور، دو به تصور مستعمل معنا را، اینم دوتا. غیر ان تصوره للفظه، با این فرق که تصور مستعمل لفظ را می باشد غالبا عادتا بر نحو لحاظ عالی مرآتی، یک لحاظ عالی است، یعنی به عنوان یک ابزار و آلت لحاظ میشه و آینه گونه است، مرآت یعنی آینه دیگه، مثل دقیقا مثل آینه، آینه نگاه بهش میشه، منطقه به عنوان آلت، آلتی که من نشون میده. پس من به چی نگاه میکنم؟ به خودم. اگه نگاه من به آینه است، به عنوان آلتی است که منعکس کننده منه. منم اگه لفظ رو به کار میبرم، هدفم معناست، به کار بردن لفظ به عنوان یک آلته، چون لفظ در واقع آینه معناست. و تصور این مستعمل معنا را به نحو لحاظ استقلالی است، نه روشن. فهما کل مرات و صوره، مثل آینه و اون صورتی است که در آینه منعکس شده، مثل چهره خود شما مثلا. فکما تلحظ المرآته، همان گونه که لحاظ میکنی مرآت را در این حال، و انت غافل انها، از این مرآت غافلی، و کل نظر که لصوره، و همه نگاه تو به اون صورتی که در آینه منعکس شده است، کذالک تلحظ اللفظ، لحاظ میکنی لفظ را به همون روش، به همون طریق، به ما هو مرآتون، به این عنوان که لفظ آینه است. برای چی؟ برای معنا. هرچند و انت غافلون عن لفظ، در حالی که تو غافل از لفظی، لحاظ میکنی، تو لحاظ عالی مثل آینه است، غافل از لفظ، و همه نگاه تو به معناست. ما اصلا حواسمون نیست که اوقات این الفاظ رو به کار ببریم، اینقدر انس بین لفظ و معنا زیاده که حتی ما اندیشه هامون یک گفتگوی ذهنی هایی دقت بکنیم. این ما در ذهن میسه محاورات با الفاظ به کار ببریم به اسم اندیشه، یک گفتگو و سخن درونی است اندیشه، یعنی تفکر ما هم تحت تاثیر الفاظ قرار گرفتن، با لفظ می اندیشیم، با واژه ها می اندیشیم. خب یه اشکال، فا این قلت ها، کسی اشکال میکنه، کیف الحب و لفظ و انا غافلون ان، چگونه لحاظ بکنم لفظ را در حالی که غافلم ازش؟ لحاظ یه توجه که انا میخواد، میگیم این لحاظ شده است. خب در الها شما میگید غافلم ازش هستی، خب شو میشه هم من غافل باشم و هم لحاظش بکنم. هر حاظ الا تناقض، آیا بین لحاظ و غفلت تناقض نیست؟ غفلت توجه میخواد، این عدم غفلت، و غفلت هم نقیزشه، پس من در آن باید هم غافل باشم هم هوشیار، هم غافل باشم و هم غافل نباشم، لحاظ کنم. میگید لحاظ کن من لفظ رو. عجابوک، جواب میدن به ان لحاظ لفظ المرآتی، لحاظ لفظی که چون آینه است، آینه گونه است، افناء للفظ فی المعنا، فانی کردن لفظ است در معنا. همونجور که شما به آینه نگاه میکنید که انه آینه رو فانی میکنید، یعنی اون تصویری که اون منعکس میکند، خود آینه که انه فانی شده است، ذوب شده است در اون تصویری که اون منعکس میکند. ای توضیح میده انکه تلحظه، تو لحاظ میکنی لفظا، مندکن فی المعنا، مندک یعنی یکی شده، هموار شده، لفظ رو لحاظ میکنی یکی شده در معنی، کنه با معنی اصلا یکی شده. ما همین که بگیم عدالت، اصلا واقعا بین این که الان یه لفظ آمد یه معنی تفکیک نمیدیم، اصلا کنه این عدالت، این کلمه عین و دال و الف و لام و ت با معنای عدالت کنه آمیخته است، یکی شده است، عجین شده است، دیگه تفکیک بر نمیده. اینقدر لفظ و معنی با هم، مثل همون نگاه ما به آینه که اصلا حواستون نیست به دو چیز داره نگاه میکنیم، که خود آینه است، که اون تصویر آینه است. بهتن بگن که شما به چی نگاه میکنی؟ میگی به خودم. میگه تو به چیزی هم نگاه میکردی، راست شو بگو، نه به خودم نگاه میکردم، باور کن. بعد این تو به آینه هم نگاه میکردی، میگه خب آینه که کنه اصلا نگاه به آینه به حساب نمیاد، چون مندک که در اون صورتیست که منعکس میکنه. و هازن نه من لحاظ شیئن فانیان فی شیئن آخر یجتمع مع الغفلت، این گونه از لحاظ چیزی که فانی بشود در چیز دیگری، یعنی لحاظ آینه گونه، لحاظ چیزی به گونه‌ای که اون چیز فانی در یه امر دیگری بشود، این یجتمع مع الغفلت، با غفلت از اون شی جمع بشود. بر همین اساس ذهبکی، جماعتی در رأسشون مرحوم آخوند خراسانی رحمه الله، رفتن به کجا؟ مذهبشون چیه؟ الا استحالت استعمال لفظ فی معنیه، این که یک لفظ در دو معنا به صورت مستقل استعمال میشه. وذالک لأن هازا، یعنی هازا الاستعمال، چون این استعمال لفظ در دو معنا، هازا به استعمال لفظ در معنا میخوره، لأن هذا الاستعمال يتطلب افناء اللفظ في هذا المعنى، در یه دفعه، و في ذات المعنى، در دفعه دوم، همزمان باید یک لفظ در دو معنا مستقلا مندک بشه، لحاظ بشه. و و معقول نیست فانی ساختن یک شیء واحد دو بار در عرض واحد، در عرض واحد، در عرض هم بیا چون ها در طول هم باشه میشه، یه بار در این مندکش بکنی تمام شد در چیز دیگری مندکش بکنی، این در طول هم دیگه است. اما در عرض هم همون وقتی که در این مندک کردی در این فانیش کردی همزمان در اون هم فانی کنی، این نمیشه. یه قاشق شکر رو میشه در طول هم در دو لیوان حلش کرد، تو این لیوان حلش میکنیم تمام شد رفت به کارش، بعد فرض بکنیم خشکش میکنیم اون شکر دو مرتبه به دست میاریم تو لیوان دیگه حلش میکنیم، اشکال نداره. اما در عرض هم تو این لیوان مندک بشه تماما ذوب بشه حل بشه، همزمان در لیوان دیگه این محاله، عقلا محاله. آزه سعی بخواست ببینید در کفایه این مطلب رو صفحه 36 چاپ آل البیت این مطلب اونجاست، از ثانی عشر صفحه 36 چاپ اسلامی هم صفحه 53 است. حالا اگر چاپ اسلامی داشتید نگاه بکنید صفحه 53. من مطلبش هم اینجا نوشتم این متن صاحب کفایه رو که حالا نمیخونم خاطر وقتی که نیست. حالا کسی اینجا خیلی رندی به خرج داده، فکر کرده خیلی زرنگه، مانه تو میدونیه یا آقا ما میام یک لفظ رو در دو معنا به شکل مرکب استعمال میکنیم، یعنی مثلا میگیم عین دارای یک معنای مرکب است، یک چشم، دو چشم، دقت فرمودید؟ این اشکال نداره، یک لفظ داره دو معناست. میگیم زید یعنی همین زیدی که اینجاست، یعنی این هیکل همون زیدی که اونور است، یعنی اون هیکل، یعنی که این زید معناش اینه، این دو فرد، یکی این یکی اون. معنی مجازی ها حقیقی نیست، معنی مجازیه چون معنی حقیقیش فقط یه فرده، اما مجازن یک زید رو در دو نفر استعمال میکنیم، یا آقا این زید مجازن این زید اون زید، من زید را دوست دارم لفظ مجازی، یعنی همین زید خراسانی را و همین زید قومی را مثلا، این چه اشکال داره؟ فوقش ما میگیم تو مجاز، مگه مجاز محال عقلیه؟ نه، شما بگید استعمال لفظ در دو معنا مجازی است هرچند که محال نیست، بچا میگید محاله؟ جواب ببینید، استعمال لفظ در دو معنا اونجوری که ما تصویر کردیم، یعنی این که یک لفظ رو عیناً در یک معنا مندک بکنی، یعنی تمام معنای این لفظ آقای زید خراسانی باشه، همزمان تمام معنای این لفظ آقای زید قومی باشه، یعنی کنن دو بار گفتی زید 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 رعی تو زیدن زیدن کنن گفتی، این محاله. اما اگر بخوای نه، این دو زید رو، دو معنای زید رو کنن با هم یکی بکنی میشه یه معنای مرکب که داره دو فرد هست، کنن دو تا لنگه هست، یکی این یکی اون. بعد یک لفظ رو به عنوان مجاز در این معنای مرکب به کار ببری از بحث ما خارج، اینجا استعمال لفظ است در یک معنا منتها معنای مرکب. واضح شد؟ در واقع استعمال لفظ در یک معنا منتها معنای مرکب. مثل همین آینه میمونه، این آینه که الان داره تصویر من نشون میده همزمان میتونه تصویر شما هم نشون بده، درست یا نه؟ میشه نمیشه؟ نمیشه دیگه. اما میشه کار دیگه کرد، این آینه رو عقب 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 عقب، بعد هم من نشون بده هم شما نشون بده، یعنی زاویه شو شو بدن عقب. اینجا در واقع داره یه چیز نشون بده، تصویر مرکب از تصویر من و تصویر شما، این محال نیست. این که یک آینه متمحض بشه فقط در تصویر من همزمان در تصویر شما متمحض بشه، این محاله. فانی بشه در تصویر من همزمان در تصویر شما فانی بشه، این محاله، این اشکال بده. اما اینکه شما بعد یه تصویر مرکب از خودم و خودت رو توی آینه منعکس بکنید، این که محال نیست. پس موضوع بحث اگه خوب واضح بشه دیگه، فإن قلت روشنه، فإن قلت می توانیم که اوحد وحدت بدیم، یکی کنیم دو معنا را، بین المعنیین وحدت بدیم دو معنا را، کنه یکی بکنیم بشه شکل، به ان اکون، به این که تکوین کنیم، بسازم، این واژه متکلم وحدت دیگه، بسازم از اون دو معنا مرکبی را که مشتمل است بر اون دو معنا، و فنا کنم، افنیه، فنا کنم لفظ را اونم لحاظن فی ذلک المرکب فنا کنم، لحاظ بکنم. این لفظ را در اون معنای مرکب محال این؟ نه، هرچند مجازه اون محال نیست. این و افنیان لفظ مجازن بقیلش بنویسید، لحاظن مجازیان فی ذلک المرکب، یه همچین بکنم منظور مجازه. جواب چیه؟ کان الجواب اینه که این هم ممکنه، منتها از محل بحث ما خارج است. هازا ممکن ولکنه استعمال للفظ فی معنن واحد مرکب، استعمال لفظ در یک معنایی که خب مرکبه، لا فی معنی ان که محل بحث ماست، نه اینکه استعمال لفظ باشه در دو معنا هم به صورت مجزا و مستقل. خیلی مثال کدومه؟ آینه هم از اوتونه؟ ببینید ما بگیم رعیت العین، دیدم عین را، یا از اون واضح تر که با حکم شرعی هم مرتبط باشه، انظر الی العین. فرض بگید که مولا بگوید انظر الی العین، نگاه کن به عین. خب عین یه معناش چشمه، یا یعنی چشم است. میشه بگیم آیا اینجا منظور انظر یک الال عین این چشم، دو انظر الال عین این چشمه، این دو تکلیف با یک خطاب میشه نمیشه؟ اگر استعمال لفظ در دو معنا به صورت مستقل درست باشه، اینجا میتونیم بگیم از این خطاب شارع اراده کرده است دو تکلیف متوجه شما بشه، یک وجوب نگاه به چشم، دو وجوب نگاه به چشم. متقیم استعمال لفظ در دو معنا محاله، اینجا یا مراد شارع چشم است یا مراد شارع چشم است، دیگه هر دو با هم ممکن نیست. مگر اینکه بگیم مجازن این در معنای مرکب از چشم و چشمه استعمال شده است، یعنی معنای مرکب تصویر بکنیم، مرکب از چی و چی؟ از چشم و چشمه، این هر دو به یک معنا بگیریم، به اعتبار اینکه هر دو مثل هم میمونن، چون همونجور که از دل زمین آب میجوشه و قلقل میکنه و چشم رخ میده، از این گوشه چشم شما هم اشک جاری میشه و شبیه چشم است. بگیم آقا این چشم یعنی هم این هم اون، اینو مرکب در نظر بگیریم. اگه اینو در نظر بگیریم اینجا باز فقط یک تکلیفه، دو تکلیف اینجا وجود نداره، وجوب نظر به مرکب از چشم و چشمه. اونجا دو تکلیف درست می شد، یکی چشم مستقله، یکی چشمه مستقله. اما اینجا نه، اینجا در واقع یک تکلیفه، که نه اینجور میخواد بگیم، میخواد بگی آه تو به عین نگاه کن، عینی که هم شامل چشمی هم شامل چشم است. شما به یه دونش نگاه بکنید این تکلیف شما ساقطه دیگه، پس میگه به چشم نگاه کن یا به چشمه، دیگه تکلیف اطاعت شده دیگه، اسیان نشد. اما در مثال قبل چون که انه دو واژه است در قالب یک لفظ، اینجا دو تکلیف متوجه شما میشه. او مولا اینجور گفته است انظر الی العین یک، انظر الی العین دو، عین اول این چشم، این یا این چشمه. وقتی اینجا دو تکلیف بر شما بار میشه و شما اگر بخواید انجام بدید بعد دو بار نگاه بکنید، یه بار به چشم، یه بار به چشمه. آقا بحث بعدی حقیقت و مجاز. استعمال لفظ در معنای، مروری بر بحث‌های ادبیات و بحث‌های گذشته بکنید، نفس عمیق بکشید لطفاً که خود فضای مغزی و ذهنیتون باز بشه، تنفس در این ششها جریان پیدا بکنه. خب حقیقت و مجاز، استعمال لفظ در معنا، به کار بردن لفظ در معنا سه صورت داره. به کار بردن لفظ در یک معنا سه صورت داره. یک، به کار بردن لفظ در معنای حقیقی، اسمش چیه؟ استعمال حقیقی. به کار بردن لفظ در معنای حقیقی بهش بگیم استعمال حقیقی. دو، به کار بردن لفظ در معنای غیر حقیقی، در معنای غیر حقیقی. حالا این خودش دو حالت داره، الف با علاقه مصححه، با علاقه مصححه، یعنی رابطه هست بین این معنای غیر حقیقی و بین این لفظ که مصحح این استعماله، مصحح این به کار بردنه، مثل مشابهت یه همچین رابطه مثلا هست، میشه استعمال، استعمال مجازی، استعمال مجازی به کار بردن لفظ است در غیر معنای حقیقیش یک، با علاقه مصححه دو، یعنی یک رابطه از همون رابطه که در معانی بیان خوندید که بیا تصحیح بکنیم به کار بردن، به شما اجازه بده که این لفظ در معنای حقیقیش به کار ببرید، باید اگه باشه میشه مجاز. به استعمال لفظ در غیر معنای حقیقی بدون علاقه مصححه میشه استعمال غلط، استعمال غلط. این یه دسته‌بندی است از بحث‌های قبل و امروز که به کار اومد. پس استعمال آقا سه قسمت شد: حقیقی، مجازی و غلط. استعمال حقیقی یعنی استعمال لفظ در معنای حقیقیش، استعمال مجازی استعمال لفظ در معنای غیر حقیقی با علاقه مصححه، استعمال غلط استعمال لفظ در معنای غیر حقیقی بدون علاقه مصححه. حالا اگر لفظی در معنای مجازیش استعمال بشود محتاج به قرینه است. اینم میدونید بحثایی از جلسات سالهای قبل حتما خوندید، یعنی بدون قرینه حق استعمال مجازی رو شما ندارید. به این قرینه چی میگن؟ قرینه‌ای که مال استعمال مجازیه، قرینه صارفه، با ساد بهش میگن قرینه صارفه. مثل چی؟ میگیم رأیت و اسدن، ما اسد رو استعمال کردیم در معنی غیر حقیقی، یعنی رزمنده شجاع، ما تو یه قرینه براش میاریم رأیت و اسدن یرمی، دیدم اسدی را که تیر میاندازد، تیر میافکند، تیراندازی میکند. خب این شیر که تیراندازی نمی کنه که شیر در بنده مفترس، پس معلومه شه یه آدم مقصود ماست، یه رزمنده مقصود ماست. این رأیت و اسدن یرمی، این یرمی میشه قرینه برای استعمال لفظ اسد در معنای غیر حقیقیش که رزمنده باشه. منطقه علاقه مصححه هست، چون بین شجاعت این رزمنده شجاع و بین شجاعت اون شیر به عنوان حیوان مفترس یک رابطه ای هست که بهش میگن مشابهت. صارفه کنه میاد اون ظهور لفظ در معنی حقیقیش بر میگردونه، صرف میکنه، دگرگون میکنه به تبع خودش. یعنی قرینه مثل یرمی میاد اون ظهور لفظ اسد رو در حیوان مفترس جلوشو میگیره، جهت مخالف سوق میده به سمت معنای خودش، به سمت اون چیزی که با خودش مطابقت داره، هماهنگه، یعنی رزمنده شجاع. لذا بهش میگن صارفه، کنه جلو به ظهور رو میگیره. ولی اگه این یرمی نبود به طور طبیعی اسد در چی استعمال میشد؟ در حیوان مفترس. یعنی جریان ظهورش به این نحو بود که در معنی حقیقیش استعمال میشد، تا این یرمی جلوش رو سد میکنه جلو این ظهور رو و به گونه دیگر این ظهور رو برمیگردونه به نفع خودش، کنه این ظهور رو مصادره میکنه یرمی. از این لحظه دیگه رأیت و اسدن یرمی در حیوان مفترس ظهور نداره که هیچ، بلکه در رزمنده شجاع ظهور دارد، خاطر قرینه‌ای که اومده بغلش. در مقابل قرینه صارفه چه قرینه ایست؟ این حالا نقطه گوشه ذهنتون یادداشت بکنید، قرینه معینه. این مال کجاست؟ بله، برای تعیین یک معنا از میان معانی لفظ مشترک، مشترک لفظی، از قرینه معینه استفاده میکنند. پس در مقابل قرینه صرفه قرینه معینه است که میان تعیین میکنند یک معنا از میان معانی لفظ مشترک. مثلا شما میگید که رأیتو عینن، خب این عین هم چشم هم چشمه، بعد بگید فل جبل، در کوه. این در کوه قرینه میشه که مرادتون از این عین چشم است، چشم نیست. اسفل جبل میشه قرینه معینه که میاد تعیین میکنه معنای مراد رو از واژه این. این از این الحقیقت و المجاز و یقسم الاستعمال رو به چند قسم؟ دو قسم، حقیقی و مجاز. پس استعمال حقیقی هو استعمال لفظ است در معنای موضوع له الذی قامت بینه و بین اللفظ علاقتون لغویه. استعمال حقیقی استعمال لفظ است در معنای موضوع لهی که قامت بین این معنا و بین این لفظ یک رابطه لغوی به سبب وصل. و لهذا یطلق اطلاق می شود بر معنای موضوع له اسم المعنى الحقیقی. لذا استعمال می شود بر معنای موضوع له اسم معنای حقیقی، چون معنای حقیقی معنایی است که در استعمال حقیقی به کار می رود. درست دیگه، معنای حقیقی معنایی است که در استعمال حقیقی به کار می رود. معنای مجازی معنایی است که در استعمال مجازی به کار می رود. بل استعمال المجازی هو استعمال اللفظ فی معنی آخر، یعنی غیر معنای حقیقی، که لم یوزع له، که وضع نشده است این لفظ، لم یوزع این لفظ برای اون معنای دیگر، لهو معنای آخر بخوره. منتها علاقه مصححه هم هست ها، ولکنه هم خودمون علاقه مصححه هم بگیم، ولکنه هو یعنی اون معنای آخر، های لکنه و معنی آخر بخوریم. تو اون معنای دیگر، معنی غیر حقیقی، یشابه به بعضی از اعتبارات، از بعضی از اعتبارات مشابه هست با معنای حقیقی. المعنی الذی وضع اللفظ له، یعنی معنی حقیقی، معنایی که لفظ برای اون وضع شده است. مثل اسد برای رزمنده شجاع به کار بره، این رزمنده شجاع شباهت های به معنای حقیقی اسد داره از حیث شجاعت، لذا از این حیث ما میایم لفظ اسد رو از معنی شجاع استفاده. و مثالش این که به کار ببری کلمه بحر را، دریا را، نه در دریای خزر بلکه فی العالم الغزیر علمو، درباره عالمی که فراوان است، غزیر یعنی فراوان، بسیار انبوه، بسیار است علمش. چرا؟ لأنه، یعنی این عالم، عالم پر علم، یشابه البحر من الماء فی الغزارة و سعه، شباهت دارد به دریایی از آب در فراوانی و وسعت. همانطور که آب دریا بسیار وسیعه، علم این آقا هم بسیار زیاده. از این جهت و یطلق علی المعنى المشابه للمعنى، اطلاق شد بر معنایی که مشابه معنای موضوع له هست. چی اطلاق میشه؟ اسم المعنى المجازی، بهش میگیم معنای مجازی. و به حساب میاد رابطه لفظ به معنای مجازی یک رابطه ثانوی که ناشیست، ناتجه ناشیست، ناشیست از رابطه لفظ، اونم رابطه لغوی اولی لفظ به معنای موضوع له. خوب دقت بکنید، لفظ اسد در معنای شیر شجاع به شکل حقیقی استفاده میشه. بین این اسد و این شیر شجاع مفترس یک ارتباطی هست که ناشی از خود وضع دیگه. بین رزمنده شجاع و این شیر شجاع در شجاعت هم باز یک رابطه‌ای هست، یعنی از حیث شجاعت هر دو توی یه مسیرن در یک ردیف. پس در واقع این رزمنده شجاع با اون حیوان مفترس ارتباط پیدا میکنه، این حیوان مفترس هم به وسیله وز با واژه اسد ارتباط پیدا میکنه. پس نکنید لفظ شیر، لفظ اسد با اون حیوان مفترس با یک رابطه نسبت پیدا میکنه، اونم وز. اما با رزمنده شجاع با دو واسطه که انه، اینجا واسطه این وسطی که میخوره، یعنی اول میاد ارتباط پیدا میکنه معنای موضوع لهش، بعد معنای موضوع لهش و معنای اون حیوان با اون رزمنده شجاع نسبت پیدا میکنه. واضح شد؟ پس یه خاصش که این دوست شماست، یه خاص دوست دوست شماست، اونی که دوست شماست رو معنای موضوع له، که بین لفظ و معنای موضوع له ارتباط تنگ و تنگ واسطه وضع ایجاد شده است. اما اونی که دوست دوست شماست میشه معنایی که به اعتباراتی شبیه معنای موضوع لحیست که اون معنای موضوع لحیست با علاقه وز به لفظ چفت شده ارتباط پیدا کرده میشه دوست دوست. بله، پس علاقه لفظ به معنای مجازی با یک واسطه است، علاقه ثانویست دومیست که ناشی شده است، علاقه به اصطلاح لغوی اولیه لفظ به معنای موضوع لهش. چون با موضوع لهش دوست است و اون معنای مجازی با موضوع له دوست است، پس معنای مجازی با خود لفظ هم میشه دوست. لأنها این علاقه این رابطه تنبع 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 هر وقت چه خونی درست ناشی می شود از شباهتی که قائم است برپاست بین معنای موضوع له و بین معنای مجازی، ناشی شده از اون دوستی که بین دو معنا هستش. و استعمال حقیقی یعدی غرضه، استعمال حقیقی ادا می کند غرضش را، یعنی غرض این استعمال را، هدف این استعمال را، این هدف این استعمار رو ادا میکنه، انتقال ذهن صامم به تصور معنا. این هو یعنی غرض. غرض چیه؟ غرض از استعمار چیه؟ غرض از استعمار انتقال ذهن صامم است به تصور معنا. ما میخوایم منتقل بکنیم ذهن شنونده که اون معنا رو تصور بکنه. این غرض هر استعمالیه دیگه. الاستعمال حقیقی یؤدی غرضه بدون ایه شرط، بدون هیچ شرطی. یعنی قرینه نمیخواد. لأن علاقت السببیت قائمت باللغه، اون رابطه سببیتی که در لغت بین لفظ و معنا برپاست، معنی موضوع له، این کفیلتون یعنی عهده‌دار است به تحقیق هذا الغرض، عهده‌دار تحقیق یعنی محقق ساختن این غرض است. کدوم غرض؟ انتقال لفظ به ذهن سامع. یعنی همین که بین این لفظ و اون معنای موضوع له یه ارتباط لغوی به واسطه وضع ایجاد شده است، همین کفایت میکنه که فقط شما لفظ رو کار ببرید قرضتون ادا بشه، معنا به انسامه منتقل بشه.
یعنی میتونه بگیم تبادل ذهنی میرسه اما معنای حقیقی باشه، یعنی وقتی ما میگیم اثر، تبادل ذهنی هم همون حیوانی مثلا مفترض باشه
هست در نظر بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام که رأی سکاکی هم هست این قضیه، که اصلا لفظ همیشه در معنی حقیقیش به کار میره، اون تا یه جا ادعاءن برایش این مصداق دیگری جور میکنن، که رأی خوب رأی عده خاصیست، رأی سکاکیست و رأی مرحوم امام و به الموجز هم ظاهرا خوندید. اما استعمال مجازی فهو لا ینقل، استعمال مجازی نقل نمیدهد ذهن شنونده را الى المعنا، به معنا. از لا توجد علاقه لغوی و سببیتی بین لفظ دریا و عالم، چه ربطی هست بین بحر و عالم؟ فیحتاج اون آقای مستعمل برای اینکه تحقق ببخشد غرضش را، غرضش چی بود؟ انتقال لفظ به ذهن شنونده دیگه، چند خط بالا گفتیم، برای اینکه قرارش رو محقق بخشد فل استعمال مجازی یحتاج الی قرینتن که تشرح مقصوده، شرح بده توضیح بده مقصودش رو، بعد یه قرینه اینجا نصب بکنه که اون مشخص بکنه مراد این آقای مستعمل چیست. فاذا قال مثلا بحران فل علم کانت کلمت و فل علم قرینتن علی معنی مجازی، روشنه دیگه. فلهذا عادتاً که استعمال مجازی احتیاج دارد به قرینه دون الاستعمال الحقیقی، برخلاف استعمال حقیقی. و تمییز دهیم معنای حقیقی را از معنای مجازی، قبلا گفتیم دیگه من نگفتم از خارج، تمییز میدهیم معنای حقیقی را از معنای مجازی به وسیله تبادر از حق لفظ. بالای حق لفظ یادداشت بکنید، یعنی از خود لفظ بدون تأثیر قرینه ای، از حق لفظ یعنی تبادلی که از خود لفظ بدون تأثیر قرینه ای به دست بیاد. این تبادلی که از حق لفظ به دست بود علامت وضعه، علامت معنای حقیقی. لأن تبادله کذالک، یعنی از حق لفظ باشد، تبادلی که کذالک است یعنی از حق لفظ است، یک شفو ان الوضع کما تقدم، کشف میکند از وضع همان گونه که گذشت. کشفن انی یا یادتون هست، کشف انی میکنه، کشف معلول از علت، چون تبادل معلول وضعه. وقتی یک لفظ به معنی وضع شد، بین این لفظ و معنا چون ارتباط تنگ و تنگی پیدا میکنه، به محضی که لفظ به گوش شنونده میرسه، ذهنش متبادر میشه، انتقال پیدا میکنه به چی؟ به اون معنا. پس اول یه وضعی هست، در چون وضع این تبادل و این صورت انتقال رخ میده. گفتیم تبادل هم یعنی چی؟ تبادل این سرعت انتقال ذهن، سرعت انتقال ذهن تبادل، انسباق المعنا الى ذهن. اما گاهی اوقات آقا یک قرینه میاد اینجا تبادل عوض میکنه. اصلا شما وقتی بهتون میگم که ذهبت الى البحر، رفتم به سوی دریا، فکر میکنید من رفتم شمال، دریا خزر مثلا یه خلیج فارس، اینجا ذهن تبادل به چه سمت داره بفرمایید؟ به دریای حقیقی، چون قرینه در کار نیست. اما همین که فعل علم بیاد تو میدون معنا عوض میشه، میگم ذهبت الى البحر فعل علم، میفهمید قم رفتیم مثلا، این مشخص میشه بلافاصله که منظور از این بحر فعل علم کیه؟ عالمه. به تعبیر دیگه تبادل ذهن شما به سمت عالم میره، منتها این تبادل از حق لفظ نیست، با کمک یک عامل دیگریست به اسم قرینه. اینجا قرینه آمده است تبادل رو دگرگون کرده. پس اینکه تبادل از حق لفظ باشه، یعنی قرینه در کار نباشه، خود لفظ به ما هو لفظ به تنهایی موجب این تبادل شود. و السلام علیکم و رحمت الله.